بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام به اینجا رسید که از ابواب بسیار مهم و با ارزش روایات اهل بیت بابی است تحت عنوان الاستعداد و للموت، آمادگی برای مرگ. آمادگی برای یک مرگ زیبا و به تعبیر امیرالمؤمنین یک انتقال الهی ملکوتی سالم از دنیا به آخرت، انتقالی که انبیاء خدا داشتن و ائمه طاهرین و اولیاء الهی، انتقالی که در لحظه اول اون انتقال به فرموده قرآن کریم انسان با فرشتگان رحمت خدا دیدار بکنه و از زبان عرشی اونها بشنوه الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. یا ندای با ارزشتر و بالاتری رو بشنوه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. برای یافتن یه چنین انتقالی، به دست آوردن یک چنین تحولی، یک چنین دیگرگونی از دنیا به آخرت، یه سلسله واقعیاتی رو در همین دنیا واجب انسان تدارک ببینه تا به این کیفیت از انتقال دست پیدا بکنه. یقیناً منهای تدارک این سلسله واقعیات یه چنین انتقالی میسر نخواهد بود، بلکه انتقال خیلی سخت، با شدت، با عذاب، با رنج، با مشقت و در کمال بیمیلی انجام خواهد گرفت، تا جایی که بعضیا در تفسیر این آیه شریفه‌ای که در سوره قیامت والتفت ساق و به ساق که مختصر دوتا پاشو به همدیگه میکشه، می‌فرمایند علتش اینه که میخواد از چنگ مرگ فرار بکنه و نمیخواد در کام مرگ بیفته. پرده داره میره کنار، آثار کردارهای زشت و اخلاقهای بدش رو با همین چشم سر داره میبینه و میدونه که اگر دوچار این آثار بشه آزادی اون محال خواهد بود. به این خاطر میخواد از تو رخت خواب بلند شه و از چنگ مرگ فرار بکنه، اما امکان نداره. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نمیتونه ساعتی رو پس بندازه از مرگ و نمیتونه پیش بندازه. گریبان او دچار مرگ شده و چنگال مرگ هم گریبان او رو رها نخواهد کرد. اصل بحث این چند روزه این بود تا روز گذشته که رسیدیم به این آیه شریفه که این آیه رو زیربنای مطلبی که باید بدانیم باید قرار بدیم، که گوشه ای از آمادگی برای مرگ برای ما روشن بشه که به چه صورت میتونیم این آمادگی رو پیدا بکنیم. آیه شریفه در سوره مبارکه حدیده که از سوره های بسیار با عظمت قرآن کریم و حاوی آیات فوق العاده مهمیه. آیه شریفه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب به اهل ایمان به خاطر اینکه باور میتونه آدم رو وادار بکنه به حرف خدا گوش بده. این باور، این ایمان که عبارت از باور داشتن پروردگار و باور داشتن قیامت، گرچه کم باشه گرچه متوسط باشه، این باور بی اثر نیست در گوش دادن به حقایق الهیه. اونی که اصلا باور نداره که این حرفا رو نمیشه بهش گفت. اول باید زمینه باور خدا و قیامت رو درش ایجاد کرد، کاری که رسول خدا در ابتدای بعثت انجام دادن. در اوائل بعثت رسول خدا نه مسائل شرعی رو به مردم ارائه دادن و نه احکام فقهی رو. آیاتی هم که اول بعثت نازل شده بیشتر متوجه ایجاد باور در قلوب مردم نسبت به خدا و نسبت به قیامت. شما اولین سوره ها رو نگاه بکنید، جزء حدود 28 تا 30 قرآن رو بار آیات در این سوره هایی که در مکه نازل شده بر توحید و بر قیامت. وقتی خدا و قیامت رو به مردم باورون، بعد گو حالا بیان برای این خدا نماز بخونین مردم راحت قبول کرد، حالا بیان زکات بدین مردم قبول کردن، حالا بیان حرام رو ترک بکنید مردم قبول کردن. ابتدای بعثت پیغمبر اکرم نه فقه ارائه داد، نه احکام فقهی و نه خیلی مسائل اخلاقی رو مطرح کرد. اول اومد بیماری شرک رو، بیماری بیدینی رو، بیماری بی ایمانی رو این طبیب دوارون به طبه علاج کرد، مردم که خدا باور شدن بعد اونها رو دعوت به عمل صالح و به اخلاق حسنه کرد. خب به این خاطر میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی خدا باوران، قیامت باوران، اتقوا الله، از هرچه خدا حرام کرده بپرهیز. اگه خدا گفته حرامه، علم بی نهایت گفته حرامه، عدل بی نهایت گفته حرامه، حکمت بی نهایت گفته حرامه، محبت بی نهایت گفته حرامه، عاطفه بی نهایت گفته حرامه. حرام خدا ریشه در بخل نداره، نه اینکه چون بخیل بوده گفته نخور، بخیل بوده گفته نرو دنبالش، بخیل بوده گفته به دست نیار، چون کریم بوده گفته نخور، آقا بوده گفته نخور. دیده این مواد در دنیا هیچ تناسبی با روحت، با نفست، با مغزت، با دنیات، با آخرتت نداره. اگر گفته مال یتیم نخور، چون داره میبینه در مال یتیم آتش شعله بره. یأکلون اموال الیتام و ظلمن انما یأکلون فی بطونهم ناراست. اگر گفته این عمل زشت رو مرتکب نشو، یه علم واقعی داره میگه مرتکب نشو، یه حکمت واقعی، یه عزیز واقعی، یه رؤوف واقعی. حرام ها بر اساس صفات حق و علم حق حرام شده، تناسب با ما نداشت. حالا هرچی با ما تناسب داره نگفته حرام، هرچی با ما هماهنگی داره نفرموده حرام. اون وقت حرام ها در برابر حلال ها خیلی نسبتش کمه، یه دونه حرامه یه میلیون حلال، باز یه دونه حرام ده میلیون حلال. این زمان پدرمون آدمه که وقتی اون بهشت رو در اختیارش گذاشت، به زن و شوهر فرمود کلا من حیث و رقدن شئتما، من حیث و شئتما رقدن، از هر کجای این بهشت که میخواین بخورین بخورین، جواراتون هم باشه رقدن، خوشمزه باشه براتون، نوش جانتون، از مجموع این بهش ولا تقربا هذه شجره، به این یه دونه درخت فقط نزدیک نشه. یه میلیون درخت مال شما، یکیش مال شما نباشه بذارین کنار. الان تو دنیا هم همینه، هم انواع ماهی های فلسدار و به فتوای جدیدن بعضی از فقها بی فلس مال شما، انواع پرندگان بی چنگال بر شما حلال، انواع آهوان صحرایی بر شما حلال. ما نمیدونیم چند جور گوش به ما حلاله. حالا اومده در قرآن مجید گفته از گذشته دی اومدن خوک رو هم برداشتن جزء خوردنی ها قرار دادن، فرموده خالو این همه حلال در گوشت ها، این یه دونه گوشت رو نخورین، این که یک بر 2000 که دیگه باید قبول بکنیم. تا همه شربت ها به شما حلال، اونی که الکل داره هر یه بار میخورین 2000 تا سلول مغزتون رو میکشه، حالا این نوشیدنی رو نخورین، طوری نمیشه که نمیمیرین که. حرام نسبت به حلال است، هیچی نیست، هیچی نیست. چیه؟ چقدر مگه حرام در این عالم؟ ما چقدر حبوبات داریم، چقدر سبزیجات داریم، چقدر داروی گیاهی داریم و تمامش حلال. مگه حلال نیست؟ اومده گفتانه یه خوش انگوری که مال باقی یکی دیگه صاحبش رازنه اینو نخوره، هرچی انگور تو دنیا سیاه و سفید و شانی و ریز و درش، پول بده بخر حلال. یه انگور قصبی رو نخور. یک بر چند مگه حرام که مردم عالم این جور به حرام هجوم بردن و با حلال قهر کردن؟ اعمال دینی نسبت به حرکات خود ما یک بر چند. ما 17 رکعت نماز واجب در 24 ساعت چقدر وقتمونو میگیره؟ من یه بار وایستادم 17 رکعت رو خوندم ساعت 10 صبح، ببینم چقدر وقتو میگیره. یه وضو 17 رکعت نماز بی بند و بیل، بی مستحب، با تونتونم نه، آروم. ذکر رکوع یه دونه، ذکر سجود یه دونه، مثلا قنوت یه دونه، الله اکبر، سلام یه دونه، کل 17 رکعت 8 دقیقه نشد. این 8 دقیقه به تو واجب از 6 صبح، 7 صبح، 4 صبح، 5 صبح تا 10 شب میخوای بری در مغازه اسکناس جمع کنی، اون همه فعالیت برای تو حلال. من واجب خدا نسبت به فعالیت دیگه ما چند برصده که این دو رکعت نماز رو هم یه عده‌ای دریغ میکنن، میگن نه اینم نمیخوام. من چند درصده در فعالیت بدن؟ چقدر ما واجب داریم؟ در کل عمر بشر یه حج که واجبه، اونم الانم که حج، حج مثل زمان ابراهیم که نی، الان سفر حج این سفر پاریس فقط گناه توش نی، حالا مکه مدینه که از نظر شهری این پاریس و هتلاش این لندنه و تهویه مطبوعاش بهتر آمریکاست و انواع میوه‌های جهانم که جلو حاجیه و صوبونش هم به حضرت عباس از مهمونی‌های تهرون بهتره و نارشامش هم همینجور. حج اینی که در عمر یه بار بر خاطر من 25 رو باش برو توی یه هتل خوب بخور، خوب بخواب، یه 7 طواف واجب، یه 7 دیگه واجب، یه 3 طواف واجب، 3 دو رکعت نماز، یه نصف روز عرفات زیر کولر، یه شب مشعر تا صبح زیر اون چراغا و آبیخا و آبخونکا، یه 2 روزم منا، هرچی هم تا میگی خاکشیر یخمالیده، اونم شربت و بعدم بی تهرون قیامتم برو بهش. من در عمر یه بار حج چه خبره که نمیخوام؟ این دیگه کمال بیشعوریه. نماز نمیخوام، حج نمیخوام، اینا حرف دیوونه هاست. ولی خب همین یه مقدارم خدا باوری میخواد، قیامت باوری میخواد. اینه که به اهلش داره میگه یا ایها الذین آمنوا اول اتقوا الله، خیمه حیات رو از حرام ها پاک بکنید، بعد که پاک شد آمنوا بالله و رسوله. همه مفسرین تقریبا میگن آمنوا بالله و رسوله اینجا یعنی اطیعوا الله و رسوله. حالا که خیمه ی حیات و از گوشت حرام، لقمه ی حرام، کار حرام، عمل حرام، شهوت حرام، فعل حرام، حرف حرام پاک کردی، حالا در این فضای پاک اطاعت خدا رو پیاده کن. حالا یه نماز بخون که فرش حرام زیر پاد نباشه، لباس حرام تنت نباشه، لقمه حرام تو شکمت نباشه، حالا یه مکه برو که پول حرام توش نباشه، حالا یه روزه بی که افطارت حرام. اول پاک کن فضا رو، اتقوا الله بعد اطیعوا الله و رسوله. چرا که در فضای حرام عمل واجبتم نجس میشه، میشه باطل. باطل کافیه که یه دگمه لباس من قصبی باشه، بقیهش حلال. کل پیکره نماز چپ هست، باطل. فضای زندگی رو اول پاک بکنه. همین آیه رو این 65 میلیون گوش بدن، اصل ایران میشه بهشت، عین بهشت قیامت. یک فضای پاک، کسی به مال کسی کار نداشته باشه، کسی حق کسی رو پامال نکنه، کسی به کسی ظلم نکنه، همه حق پدر مادرها رو رعایت کنن، همه حق زن و بچه ها رو رعایت کنن، همه حق همسایه ها رو رعایت کنن، همه گناه نکنن، همه ربا نخورن، همه حروم نخورن. یک خیمه پاک، زیر این خیمه پاک هر زن و شوهری والله لذت زندگی که امیرالمؤمنین و زهرا بردن میبرن، یک بچه های پاکی هم خدا بهشون میده هضم میکنن، روز انتقالشون هم فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی رو بهشون میگن، بعد میبرنشون اون بر. خیلی پاکیزه، خیلی خوب. آمنو بالله و رسوله. وقتی خیمه حیاتو از حرامها پاک کردید، خدا و پیغمبر را اطاعت کردید، برادران و خواهران کی بهتر از خدا که آدم ازش اطاعت بکنه؟ این سگان و خوکان دنیا خوبن، بوش خوب آدم مطیعش بشه. کی بهتر از خدا که آدم حرفشو گوش بده؟ در گوش دادن حرف خدا گنج پدید میاد، گنج. این روایت سند داره در کتاب شریف وسائل الشیعه در جلد سوم. امام صادق می فرماید اگر یه آدم 70 ساله قیامت در تمام دوره عمرش 2 رکعت نماز قبول شده ارائه بده، خدا میگه به خاطر این 2 رکعت کل نمازهاشو بی بررسی قبول بکن. این گنج. چه کسی از خدا بهتر که آدم حرفشو گوش بده؟ چه کسی از پیغمبر بهتر که آدم حرفشو گوش بده؟ فردای قیامت به محض ورود قیامت فاطمه زهرا گفت بابا وارد میشی چی کار میکنی؟ گفت عزیز دلم، به محض ورود به قیامت اول پل صراط فقط داد میزنم امتی امتی، اونایی که از من اطاعت کردن اونا رو میخوام خدایا، اونا رو میخوام. چه محبتی از این بالاتر، چه قدرت نجات بخشی از این بالاتر، چه نیروی پاکی از این بالاتر که آدم ازشون اطاعت بکنه. آمنو بالله و رسوله. 3 مسئله است در آیه. پاک کردن خیمه حیات از حرام، تو این فضای پاک اطاعت از خدا و پیغمبر، نوبت ما تمام. حالا نوبت عکس العمل پروردگاره. 3 کارم خدا برا ما میکنه. 3 کار ما میکنیم، پا پاک کردن خیمه حیات، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر. حالا نوبت پروردگار. یعتکم کفلین من رحمته، من دو تا رحمت به شما عنایت میکنم، یکی در دنیا یکی در آخرت. و یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، یه روشنایی براتون قرار میدم که در کنار اون روشنایی در میان مردم زندگی کنید، یه نوری که تو تمام زندگیتون حق و باطل رو تشخیص بدید، خوبی ها و بدی ها رو تشخیص بدید، درستی ها و نادرستی ها رو تشخیص بدید. خیلی مسئله از این نور، تمشون بهی فی الناس نه فی الارض، بین مردم، چون تو مردم خیلی آن آدمو گول بزنن، آدمو فریب بدن، آدمو به جهنم بکشن، زندگی آدمو با آلودگی بکشن. اما من یه نوری برای شما قرار میدم که با اون نور زندگی بکنید، نه فریب بخورید، نه اسیرتون کنن، نه زندگیتونو به فساد بکشن. یجعل لکم نورن تمشون به، سوم و یغفر لکم، تمام گناهان گذشتتونم قبل از این نور و قبل از اون رحمت و قبل از اون تقوا اونا را میبخشم. ان الله غفور رحیم. نور. حالا ببینید رسول خدا راجع به این نوری که در این آیه هست چی میفرماید. این فرمایش پیغمبر خیلی فرمایش باحالیه. شاید من 30 سال این فرمایش رو دیدم، همون وقتم که دیدم حفظ کردم. خیلی باحال. النور اذا دخل القلب، نور وقتی که وارد دل بشه، چون جای این نوری که خدا می فرماید دله، علت هم داره، چون قرآن دل رو مرکز فهم می دونه، قلوب لا یفقهون بها، دله که تشخیص می ده حق و باطل. دل، دل. امام می فرمودن تو سخنرانیشون، یکی از سرکرده های منافقین که اون وقت بهشون نمی گفتن منافقین، اون وقت جزء مثلا مبارزین با حکومت شاه بودن، اومد نجف. امام می فرمودن چند نفر از بزرگان قومم به من نامه نوشتن که اینا رو تأیید کن، ولی من به نامه اون چند نفر گوش ندادم. اون نور نمیذاره آدم خطا بره. اون چند نفری هم که به امام نامه نوشتن، خیلی هم تو نامه هاشون اصرار کردن اینا رو تأیید کنین، یه اطلاعیه براشون بدین، من اونا رو میشناسم کیان، یکیشون مرده، دو سه تاشون هم زندن. امام فرمودن من که به اون نامه ها گوش ندادم، نامه رو میخونم تا میکردم میذاشتم کنار. بعد یکی از سرکرده هاشون اومد نجف، از من ملاقات خواست، من ملاقات دادم، گوه آقا من میخوام این مکتبمونو، دینمونو به شما ارائه بدم. من گفتم ابن الله. امام می فرمودن یک ماه صبح اومد اتاق من، مثل بلبل قرآن خوند و نهج البلاغه خوند و معنا کرد. چقدر زیبا معنی میکرد، جملات زیبا، کلمات زیبا. منم فقط گوش بود. قرآن پروردگار، نهج البلاغه، باری کنده این کوچلواری ریش تراشیده کرواتی چی کار داره میکنه تو قرآن و نهج البلاغه؟ یک ماه تمام من همه رو گوش نده. بعد گوه آقا نظرتون، گفتم نظر میدم. رفت از عراق خارج. این بزرگواری که الان رئیس اطلاعات کیهان که با امام در عراق بود، می‌فرمودن من اومدم خدمت ایشون که آقا شنیدید یک ما قرآن نهج البلاغه چیکار کرد، نظرتون چیه؟ فرمود نظرم اینه که اینا کافرند و نجس. این نوره، نور یجعل لکم نورن تمشون بهی فی ناس. نور بهتون میدم که خدا رو از شیطان تمیز بدین، چون عجیب حق و با باطل قاطی میکنن. الان خیلی از بچه ها میان پا منبر، بعد منبر وقتی شلوغ میشه اوضاع و روزنامه ها همه می نویسن، میگن به هم میپرن، میگن آقا حق با کیه؟ حق با کی؟ زمان امیرالمومنین کاری کردن که حق رو گم دادن. اصلا مردم گیر کرده بودن حق با معاویه است یا با امرؤاسه یا با علی ابن ابی طالب. ببینید امیرالمومنین رو کنار کیا گذاشتن؟ کنار کیا؟ الان هم یه عده همینجوری حق رو گم کردن، چون نور ندارن. مگه به نوردارا مراجعه کنن؟ اونایی که نور دارن از اونا بپرسن، اگه حرف اونا رو باور بکنن. وقتی نور نباشه یکی از آدم میپرسه آقا تو مسجد الحرام کیه؟ پسر عبدالله، یتیم. خاله چی میگه؟ هیچی نری جلوشانی، هم ساحر هم کذاب هم دیوونه. وقتی آدم نور نداره ابولهب و حق میبینه، پیغمبر و ساحر و کذاب. بالاخره حق با کیه؟ با این طرفیاس یا با این سید و اولاد پیغمبر؟ خیلی ها میگه ما گم کردیم نمیدونیم، این راست میگه اون راست میگه، این دروغ میگه اون دروغ میگه. نور که نباشه آدم سرگردون میشه، گیج میشه. اما اگه آقا فضا پاک بشه، خود جای نور باز میشه. ان نور و ازا دخل القلب انفسح و انشرح. پیغمبر میفرماید یه مرتبه این دل یک گنجایش عجیبی پیدا میکنه که خود آدم وقتی صاحب این گنجایش شد، کل دنیا رو که نگاه میکنه، عجب جای کوچولوی تنگ و محدودی ما زندگی میکنیم، ای خوشان روز. اینو دیگه اینا میگن که از این منزل ویران بروم، از پل مرگ بگذارم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. از دنیا سجن المؤمن. یعنی آدم این گنجایشو که پیدا میکنه یا احساس تنگی جا میکنه، دنیا چقدر کوچیکه، چقدر. وقت میشینه زار زار گریه میکنه، میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. وقت میشینه گریه میکنه میگه من مرغ باغ ملکوتم چه دم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. اون خیلی ها رو اسیر میبینه، خیلی ها رو مریض میبینه، خیلی ها رو به صورت آدم نمیبینه، از خیلی ها وحشت زده میشه، خیلی ها رو دیو میبینه، خیلی ها رو دمدار و سمدار میبینه، اصلا یه گنجایش کولاک میکنه در اون. اذا دخل القلب انفسح و انشرح. یه کسی پا منبر بلند شد گفت یا رسول الله و ما علامت و ذالک، کی بفهمیم قلب ما گنجایش پیدا کرده و نور وارد شده؟ فرمود چند تا علامت. یک، التجافی عن دار الغرور، از دنیای فریبکار دور شدن. وقتی دیگه گول دنیا رو نخوردی، وقتی گول حضرت اسکناس رو نخوردی، وقتی گول ماهواره و زرق و برق رو نخوردی، وقتی دیگه دوچار چشمم چشمی نبودی، این علامت اینه که دل نور درش داخل شده، گنجایش پیدا کرده. از تجافی اندار الغرور، دیگه تا زنده ای فقط قانع به حلال خدا و رنجیده از این که تا کی باید تو این قفس باشی، جا تنگه. یک، از تجافی اندار الغرور و تزود لسکن القبور، علامت دومش اینه که با همه وجود برای توشه آخرت میدوی، پول در میاری، خرج خودتو زن و بچت میکنی، بخششم عرض قیامتی میکنی میفرستی اونور. صبح بیدار میشی از خونه میری 5 ساعت برای خودت کار میکنی، 4 ساعت دنبال کار مردم، حل مشکل مردم میده، همش هی میزنی توشه برای اون ور جمع بکنی. و تزود و لسکن القبور، سوم و تعهد لیوم نشور، هی به خودت میرسی، خودتو خوشگل میکنی برای ورود به آخرت، که وقتی وارد بشی پیغمبر میگه چهره هاشون مانند ماه شب 14 میدرخشه در قیامت. قرآن میگه وجوهون، خیلی جالبه، یومئذ نائمه، یک قیافه تر و تازه، صاف، زیبا، انگار اصلا نمرده، دفنش نکردن. و تعهب و لیوم نشور، میسازی خودتو خوشگل میکنی برای ملاقات با پروردگار. آخه دیوو که اونجا را نمیدن برای ملاقات، دومدار و سومدارو که راه نمیدن، حریم ملاقات حریم انبیا و ائمه و اولیاء الهی، حریمیه که جبرئیل میاد به پیغمبر میگه یا رسول الله بهشت یعنی همه زیبایی ها مشتاق جمال بلال توه. چقدر مگه بلال به خودش رسیده؟ چقدر تا این نور نیادم آدم برای اون انتقال زیبا، برای اون مرگ زیبا، برای برزخ زیبا، برای آخرت نمی کوشه. آخه بدون نور آدم کسل، اگه عبادتم بکنه زوری عبادت میکنه، با نشاط، با شوق، با ذوق عبادت نمی کنه. وقتی نور باشه آدم عاشق عبادته. یکی از علمای بزرگ قم که الان نبیرش 70 سالشه، من نبیرش رو میشناسم، پدر این بزرگوار رو هم دیده بودم، پدر بزرگ این بزرگوار. در احوالاتش نوشتن قبل از 15 سالگی نماز صبحش و قبل از اذان بیدار بود، تو 80 سال عمر یه بار به 40 صبح خواب بیدار شد دید آفتاب زده، یه نعره زد قش کرد که 2 رکعت نمازش قضا شده تو کل عمرش. قش کردش میمود، رفتن دکتر رو بود نجاتش دادن. این نور وقتی بیاد، این نور هم بعد از پاکسازی زندگی میاد و با گناه این نور سراغ آدم نمیاد. هر کس تن بگذرد جانش دهد، هر که جان در باخت جانانش دهد. هر که در سجن ریاضت
کنم. دید یزید حمل کرد، دستش و از تناب باز کرد، دوید اومد کنار تخت یزید بابا منظر من خوابی که دیشب تو خراب دیدم تعریف کنم. یزید دیشب برا بابام خیلی گریه کردم، خسته شدم، خوابم بود، خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، رارو پیدا نمی کنم. دیدم پنج شخص نورانی زیر بغل یه آبایی رو گرفتن، هر یه قدمی که بر میداره میگه حسین من قتلو و بارفو. اومدم جلو پرسیدم این آقا کی؟ گفتن جد پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده بابا. یزید اومدم برم پیش پیغمبر، دیدم از پشت سر یه خانومی منو صدا میزنه، الیه الیه عزیز دلم بیا پیش خودم. برگشتم دیدم یه خانومی آغوششو باز کرده، سکینه بر من مادر زهرا. خودم و تو آغوش مادرم انداختم، مادر بچه شش ماهمون رو تیر زدم، برادرم اکبر رو خوش زدم، دو دستم و مرز بزن. دیدم زهرا سر منو به سیل چسبان، دخترم اینقدر دل من آتش نزد، من دارم میرم این موی سرم و به خون گلوی بابا رنگین کنم. قیامت پروردگار بگم از این مردم بپرد حسین من چه کرده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.